پرسش پاسخ صفحه 271. کافران و مشرکان ادعا می کردن در مسیر هدایت هستند، ولی می گفتن پیامبران دروغ می گن. آیا کافران پیامبران رو قبول داشتن که می گن دروغ می گن؟ بله، کافران قرآن هم قبول نداشتن. وقتی که دارن میگن که پیامبران دروغ میگن یعنی چی؟ یعنی سر و کار با پیغمبر داشتن. وقتی سر و کار با پیغمبر داشتن، حالا در مورد اون پیغمبران اظهار نظر میکنن، قضاوت میکنن. دقت فرمودید اینجا بحث سر و کار داشتن با پیغمبر. امروزه که ما به صورت مستقیم با پیغمبر رو سر و کار نداریم، ولی با حرف این که پیغمبر رو وجود داشتن که سر و کار داریم. خیلی ها هستن به حساب که پیغمبر رو اصلا نمیپذیرن، همچی چیزی که دین بیاد خدا پیغمبر بفرسته، این بازی ها چیه؟ اینا همش برای اینه که سر مردم رو شیره بمالن. همین حرف پیغمبرها که به وسط میاد، باز همین میگن به پیغمبرها که اونا دروغ میگفتن، پیغمبر نبودن، اینا علکی همش جعل تاریخیه. اینا به این شکل کافرها و مشرکان یا حالا گروه های دیگه اینجور میگفتن، قضاوت میکردن در مورد پیغمبران. این تقریبا به این شکل. آیه 36 قسمت آخر آیه به اولش چطوری به هم ربط بدیم؟ خب میفرماید که ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. خب این قسمت اول آیه که خدا پیغمبر میفرسته برای اتمام حجت با یک رسالت مهم، که البته این رسالت هم در اول سوره مبارکه نحل بیان فرمود که الله اله الا انا، الله فرمود هیچ معبود جز من نیست. اون رسالت اصلی، هدف از تمام این آفرینش، خب برای همون هدف آفرینش میفرماید که کل پیغمبران رو فرستاد. دارید دقت میکنید که چقدر سوره در هم تنیده شده، چقدر به هم محکم مرتبطه کل آیات سوره. اصلا سوره یعنی دیوار که حصار میکنه دور یه چیزی و مال یک خانواده است. این آیات داره کار میکنه روی قضیه، میخواد جا بندازه. خب این قسمت اول آیه و در ادامه فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله، که حالا ببینید این رو مشاهده بکنید که اینجوری هست. فسیروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه المكذبين. این که شما برید بگردید ببینید نتیجه انسان‌های مکذب چطوری بوده. خب اینجا در پایان آیه این کنها مجازات شدن. دو تا ارتباط رو اینجا ذکر می‌کنم، یه ارتباط به خود همین آیه که کسانی که راه هدایت رو نپذیرفتن مجازات شدن. پس شما بی زحمت یه مقدار بیشتر دقت بکنید در تصمیمی که می‌گیری در زندگیتون، که قرآن و خدا و نماز و صداقت اینا رو داشته باشید یا نداشته باشید، درست تصمیم بگیرید، چون دیگرانی که بد تصمیم گرفتن و با اینها مبارزه کردن نابود شدن. پس شما جزء فمنهم من هدى الله باشید، نه ومنهم من حقت عليه الضلاله. ارتباط دوم با آیه قبل که اونا گفتن مشرکان ما کاری که داریم انجام میدیم خدا راضیه، اگر راضی نبود که نمیذاشت، قدرتش هم داره. حالا تو این آیه میگه که اون نسلهای قبلی که گناه میکردن، کفر و عصیان اینها داشتن، خدا نابودشون کرد. برید ببینید عاقبت و سرنوشتشون چی بود. پس این حرف باطله، اونا نابود شدن، اگه تقصیری نداشتن که خدا نابودشون نمیکرد. پس مقصرن، شما این حرف رو بزنید مقصرید، سرنوشت شما هم به مثل اونا میشه. خب حالا این دوتا ارتباط خدمت شما عرض کردم. طبق آیه 36 که گفته خدا برای هر امتی پیامبری فرستاده، آیا میشه گفت که برای هر امتی هم طاغوت بفرسته؟ و چه موقع خدا برای امتها پیامبر میفرستاد و تا کی میفرسته؟ عرضم به خدمت شما خیلی طبیعیه در مقابل هر حقی باطلی بلند بشه، در مقابل هر موسایی فرعونی پیدا بشه. این خیلی طبیعی، همونطوری که برعکسش هم درسته که در مقابل هر فرعونی موسی هم پیدا میشه. خب این همیشه جنگ بین حق و باطل وجود داره، همیشه هست، و هرچی که قدرت حق بیشتر، قدرت اون ور باطل هم بیشتر میشه، بیشتر تلاش میکنن. شما اگر دقت بکنید امروزه هم سمت و سوی حقیقت جویی و گرایش به سوی خدا امروز خیلی بیشتر شده. مردم از صمیم قلب، اونی که ایمان داره، داره به یقین میرسه، به خدا باوری میرسه. این روی کرد به سوی خدا، دین، اخلاق در دنیا خیلی زیاد شده. و وقتی که یه لحظه چشمتون ببند، اون ور چشمتو دوباره باز کن، میبینی که به سمت شر و شهوات و اون چیزها هم چقدر دنیا پر شده، غوغا میکنه، داد و بیداد میکنه از این مسائل انحرافی. یعنی هر دو دسته، وقتی اینه که جون گرفت، اونم جون میگیره، این تلاشگر اونم تلاش میکنه. این سنت خداست که همیشه داره با خودش همینجور تاریخ حمل میکنه و میره، از ابتدا بوده تا حالا. آدم و حوا، ابلیس، هابیل، قابیل، نوح پسرش، ابراهیم پدرش، بعد موسی اون فرعون، لوط همسرش، و به همین شکل شما هر چی نگاه میکنید آخرم دجال و پیامبر عیسی علیه السلام، این دوتا بازم. و این شر و شرورها، پیامبر عیسی علیه السلام میتونه مرده رو زنده بکنه، از معجزاتش بود. دجال هم اتفاقا مرده رو زنده میکنه. یعنی وقتی نگاه میکنی قدرت اینا خیلی برابره، به همین خاطر مردم خیلی سختشون میشه که خودشون رو نجات بدن از سلطه سلطگران، از اون شهوت شهوترانان آزاد بشن. خیلی سخته، چون اونا قدرت دارن، خیلی جنب و جوش دارن برای تحریک مردم، کشوندن مردم. این به این شکل. و تا کی پیامبر میفرسته؟ این فرستاده چه قانونی بوده، چه ضابطه‌ای بوده که برای امت‌ها میفرستاده؟ وقتی که حقیقت پیامبر قبلی، چون هیچ زمان نبوده که زمین خالی از پیامبر و حقیقت اینا باشه، هر زمان کن حقیقت کمرنگ بوده که رسیده دیگه کم کم مرحله صفر برسه، اون موقع خدا پیامبر فرستاده. و زمانی که اون پررنگ وجود داشته که الان دیگه خطر به صفر رسیدن نیست، اون موقع دیگه خدا پیامبر نمیفرسته. مثل پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم که هیچ وقت اون به حساب هدایت‌هاش گم نمیشه، نابود نمیشه، وجود داره. حالا دیگه وظیفه دیگران که اونها رو احیا بکنن، برسونن، توضیح بدن و الی آخر. دیگه اون موقع نیاز به پیغمبر جدید نیست، پیامبر میخواد پیام رو برسونه. وقت پیام هست چی میخواد برسونه؟ پیامه وجود داره و کار اون پیامبران گذشته دیگه هر کسی که اون رسالت رو قبول کرد، پذیرفت به عنوان یه چیز خوب، باید خوبی رو برای دیگران بخواد و به همین خاطر دیگران رو تشویق میکنه، آموزش میده و این وظیفه بر عهده پیروان اون دین گذاشته شده. این که الله انسان رو هدایت کرده، این هدایت به سبب انتخاب خودش بوده و گمراهی هم به سبب اصرار وی بر کفر. درسته، فقط شامل گمراهان میشه ولی مسلمانانی که ظلم میکنن. آیه 47، آیه 47 منظورتون 37 لا بودن. اصلا اینجا اسم مهم نیست که اسم شخص مسلمان باشه یا غیر مسلمان باشه یا هر چی که باشه. کسی که خواهان هدایت و کسی که خواهان گمراهی و این هاست، مهم عمل کرده انسانه. امکان داره یه مسلمان از کافرم بدتر عمل بکنه، مسلمانه ولی بیرحم، ولی بیوجدان، ولی بی خیلی چیزا، و ظلم میکنه و میکشه و قتل میکنه و برای خودش هر کاری انجام میده. مسلمان است، از کافرم بدتر عمل میکنه. و امکان داره یه نفر اسمش مسلمان نباشه ولی به دیگران صدمه نمیزنه، هرچی هست بحث خودشه، وجود خودشه که با خدا طرفه. حالا دیگه خدا رو قبول نداره، مشکل داره، به چه دلیل؟ اینو باید پاسخگوی خدا باشه، منتها حقوق دیگران رو رعایت میکنه. اینها باعث میشه که آدم گمراه بشه یا آدم به سمت خوبی هدایت بشه در زمینه که داره به سمتش تلاش میکنه. چرا خدا گفته در زمین گردش کنید تا چی رو به ما بفهمونه؟ آیا نقطه جدید در این نهفته هست؟ این که آدم تاریخ یه وقتی از رو کتاب میخونه، یه وقتی تاریخ رو مشاهده ای مطالعه میکنه، این کلن آدم ذهن شنیداریش و ذهن دیداریش تصویریش اگه همه با همدیگه کار بکنه به یک معانی خیلی بالایی میرسه. خدا این رو میخواد به ما بگه، شما برید مشاهده ای ببینید تا متوجه بشید. مثلا چرا حج واجبه؟ ما در تاریخ خوندیم که یکی به نام محمد صلی الله علیه وسلم 1400 سال قبل مبعوث شد، پیغمبر شد، غار حرا بود، تو مکه بود. پیغمبر ابراهیم چند هزار سال قبل خانه ساخت، کعبه بود با اسماعیل. این آدم خونده، همه ما خوندیم شنیدیم. اما حج واجبه، شما میرید و میبینید، شما سیر و سیاحت میکنید، میرید حج میبینید اینا رو. آیا کسی که رفته دیده با کسی از مساوی که کسی که فقط شنیده؟ همه چیز اینه، در بعد مثبت آدم انقلاب درش اتفاق میفته و البته بعد از اون انقلابی که در وجودش اتفاق افته بعد حفظ بکنه اون داشته ها رو، و در زمینه این که پرهیز از منفی هم وقتی چیزی رو مشاهده بکنه، مثلا کسی میره فرعون رو در مصر مومیایی شده میبینه، اون رامسیس دومه چندومه، اون رو میبینه. خب وقتی اون رو میبینه فرق تا خودمون بگیم که مثلا فرعون بود غرق شد جسدش، خدا گفت در قرآن که من حفظ میکنم و اینها. به همین خاطر خدا به این بعد انسان خیلی توجه داره که بره و بگرده، و بهترین آموزگار همین سیر و سیاحت و توجه و مشاهده و دیدنه. آیا میشه بگیم این آیه برای کسانی که اعتیاد دارن و قصد ترک دارن از جای به جای دیگر مهاجرت کنن؟ میدونم کسانی که قصد ترک دارن میشه در مکان اول هم ترک کنن، درسته؟ این میشه این رو گرفت، این معنا رو. یک قضیه که آدم مثلا نمیتونه دینداری درست داشته باشه مثلا اعتیاده، خب بازم یعنی اون مواد هرچه بهش معتاده اون رو به سلطه کشیده، اون رو داره ازش بیگاری میکشه، یعنی اصلا آدم خودش رو فدای اون داره میکنه، شده همه چیزش، اصلا شده خداش اون اعتیادش. ترک میکنه میره جای دیگه که خودش رو بسازه از نو. شامل آیه میشه؟ بله شامل آیه میشه، و اون آیاتی که قبلا گفتم هم شامل میشه. آیا هیچ گمراه کننده هدایت نمیشه و در حالی که خیلی از گمراه کنندگان هدایت شدن؟ توجه خوبیه، هر کس گمراه شد در نگاه ما اینجا ملاک نیست. خیلی ها گمراهن بعد میان هدایت میشن، مثل که خیلی ها گمراهن راه گم کرده که راهنماییش میکنه بعد برمیگرده به جاده اصلی، ولی کسی که خودش گمراهی رو خواست که حالا اون گمراهی دیگه برش محقق شد، اون دیگه رفت دانسته جوری عمدن، یعنی بهش صد بارم گفتن خودش هم متوجهه که راه اصلی اینه، ولی داره در اون راه فرعی میره، اونقدر میره که دیگه براش برگشت به راه اصلی اصلا غیر ممکن میشه، اونقدر هزینه کرده، اونقدر اونجا سرمایه گذاشته که دیگه اگر بر بگرده اصلا مردم تقبیحش میکنن، اصلا طوری غرق شده در اونجا که نمیتونه خودش در بیاره از اون وضعیت. این دیگه نمیتونه که هدایت بشه، و این معیارها و ملاک ها پیش خودمون نیست، دست خداست که یه شخص تا چه مرحله به اون اندازه رسیده. منظور از هجرت دقیقاً چه مسائلی هست؟ هرچی که نتونه آدم دین داشته باشه و دیندار بمونه میشه هجرت، به خاطر اون که بره دینداریش رو حفظ بکنه. خب امکان داره در خیلی از جوامع دور و براش مسلمان نیستن، منتها اونجا اگر باشه میتونه دینداریش رو حفظ بکنه، خب هیچ کاری نداره، اونجا میمونه، اصلا نیاز به مهاجرت نیست. اتفاقا خیلی خوبه که اونجا باشه از نظر جمعیت که اون آدم های دیندار در اون کشور باشن، کشوری که مسلمان نیستن غالبشون، نیاز نیست ترک دیار بکنه، منتها یه جایی هست که اگر اونجا بمونه غرق میشه، غرق کفر، شرک، ظلم، شهوت، قدرت، بالاخره یک کارهایی ازش میخوان، در اونجا نمیتونه آزاد باشه برای تصمیم گیری زندگیش. همچی کسی اینجا آیه داره تشویق میکنه که مهاجرت بکنه. کافران علاوه بر این که به خدا شرک میورزیدن، به صورت مؤکد به خدا سوگند میخوردن. وقتی خدا قبول نداشتن چرا قسم میخورن؟ وقتی به خدا شرک می‌ورزیدن چطور میتونستن به خدا قسم بخوره؟ که بگن خدا هرگز کسی رو زنده نمیکنه، اونا که حتی خدا رو قبول نداشتن شک ورزیدن، چطور چین قسمی خوردن در روی 38؟ خب ذهنتون در مورد مشرکین عوض بکنید، ببینید اکثریت مردم کره زمین همین الان خدا رو قبول دارن. خیلی بگم حالا اغراق نکرده باشم، بالای 95% مردم جهان خدا رو قبول دارن. یه موجودی که هوشمند، قدرتش مطلق، بعد متفاوت، بعد اون داره ساماندهی میکنه، مدیریت میکنه، این رو قبول دارن. منتها در زمینه این که حالا ما در دنیا چجور عمل بکنیم، میگه خدا آفرید و رفت آسمان نشسته تماشا میکنه، کاری ما نداریم، ما باید زندگیمون رو بسازیم، کاری به خدا نداریم، این میشه مشرک. از همینجا میشه مشرک. یه عده دیگه میگه درسته خدای بزرگ اینا رو آفریده، منتها یک سری چیزهایی هست که ما که دستمون به خدا نمیرسه، آنها واسطه هستن بین ما و خدا. ما یعبدونا الا لیقربونا الی الله زلفا، آنها واسطه هستن تا ما رو به خدا نزدیک بکنن، پس ما خواسته هامون رو از اونا میخوایم تا اونا بخوان به ما از خدا. خب اینم میشه یه نوع دیگه شرک. بعد یک نوع دیگه، مثلا یه نفر تو گرفتاری افتاده، دست به دامن یک چیزایی میشه که اون رو نجات بده، در حالی که کار اون نیست، از عهده اون بر نمیاد، مگر اینکه اعتقاد داشته باشه یه حالت قدسیت در اون چیز وجود داره، یه زور و قدرت ماورایی پشت اون چیز هست. خب حالا گاو باشه، سنگ باشه، زنده باشه، مرده باشه، خب این میشه شرک. ببینید سه تا حل مشکلش رو از چیزی میخواد که از توان اون، از توان معمولیش بالاتره، خارجه، میشه شرک. هزار جور شرک وجود داره و در تمام این مثالها خدا رو قبول دارن، میشه مشرک. و موحد یا کسی که به خود معرف یگانه پرست، یکتا پرست، خدا رو به عنوان آفریننده و به عنوان مؤثر بر کل عالم داشته باشه و فرمان رواش اون باشه، نه در آفرینش کسی شریک بکنه، نه در فرمان پذیری و نه در تأثیرش در تغییر حقیقی اشیا، چیز رو مؤثر ندونه، این میشه شخص خدا رو داره بندگی میکنه و یکتا پرست.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی،
قرآنی نبض حیاتی.